بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل. جلسه هفتم، 27 اردیبهشت ماه 1397. تهران، کهف الشهدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی و عزیز، تبریک عرض میکنم فرارسیدن ماه عبادت، ماه بندگی، ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان. یکی از این دوستان با ما شوخی میکنم، میگفت شما تو کار این ادیانید و این یهودیت اینا رو میشناسید، بیاید یه بررسی کنید بیاید ماه رمضان این یهودی ها تو اسلام نیاوردن. چرا گوه اخوان همش گشنگی و اینا این داستانه این نمی بودن، مثل محرم و سفر بودن، کل کره زمین مسلمون شده بودن، همش قیمه و چلو کباب و بخور بخور. ولی دیگه اصلا فلسفه این صحبت های این شبای ما دقیقا برای اینه که بفهمیم که چه ماه عزیزیه. یکی در دیگه نشونه های منافقه ها اینه که اما رمضان خوششون نمیاد. اگر ماه رمضان شروع میشه ته دلتون میلرزه، بدونید نفاق دارید و باید برطرفش کنید. آقا جلو دوربین انقدر اون ارجون هر کی دوست داره، این بچه‌ها ناراحت میشن. بشین همونجا دیگه، این دوربین جلوتر نیاد. همونجا جا پیدا کنید بشینید. فیلم بردارم میشین، اون بندگان خدا نگرانن دیگه، میگن یکی میاد رد میشه. این دوتا شما دوتا احمد پاشین دیگه جلو دوربین. بیا برو پایین بشین. خیلی آره بیا برتر. تو بعد یه کاری برو من برو پایین. برو من برجاس. جلو خالی کن اینا. برو برو بکارت. خوبه؟ بهتر. آقا ما رمزون پارسال بحثی داشتیم با عنوان شرح جنود عقل و جهل. امام در این زمینه کتابی داره، امام خمینی انصافا کتابه، یعنی آدم این کتابه امام مثل 40 حدیث اینا رو میخونه تازه میفهمه چطوری مرد تونسته انقلاب بکنه. یعنی اصلا فرض کنید مثلا ما از یک سیاره دیگه اومدیم، از یک کشور دیگه اومدیم، به عنوان یه آدمی که یک ناظر بیرونیه وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی اتفاق بزرگی بوده. شما بیای متحد آمریکا رو تو منطقه پایین بکشی، متحد جدی آمریکا و اسرائیل رو صاحب یکی از قوی ترین سرویس های امنیتی دنیا اینو پایین بکشی و یک حکومتی سر کار بیاری علیه همینا، فارغ از همه چیز، اصلا بحث اسلامی اینو بذاریم کنار، این خیلی اتفاق بزرگیه. و از طرف دیگه ما میدونیم تو انقلاب ما نقش رهبری انقلاب خیلی ویژه بوده. اون که حالا توی بحث انقلاب ها تو دانشگاه تا درسشو خوندن میگن رهبری کاریزماتیک، یا اون رهبری که الان شما مثلا فلسطینی ها ندارن، نمیتونن 60 سال 70 سال 80 سال دارن میجنگن نمیتونن، یعنی یکی نیست براشون کار جمع بکنه. تو مصر دیدید انقلاب 7 ماه 8 ماه بیشتر جواب نمونه بود، کسی نداشتن علمداری بکنه. وقتی آدم میاد، یعنی من با خودم میگم که طبعا مسئولین انقلاب اسلامی، مسئول جمهوری اسلامی جزی کسایی باشن که حتما با کتاب امامو بخونن، چون دارن با نرم افزاری سر و کله میزنن که باید بدونن نرم افزار نویس عقیدش چی بوده دیگه. ها شما به قول این نرم افزار نویس دستخط تو نرم افزار نویس رو بشناسی، ببین چه جوری کد نویسی کرده. به خاطر همین کارهایی که آقایون پروفسور میکنن بد افزار میشه، ویروس میشه تو انقلاب. نیتشون هم خیره ها، منتها نمیتونن خرابکاری میکنن چون امام نمیشناسن. وقتی شما این کتابای امام میخونی اصلا کل کن فیکون میشی، تازه میفهمی چطور این آدم مثلا میگفته آقا خرمشهر باید آزاد بشه، بعد جوونا میریختن تیکه باره میشد خرمشهر آزاد میشد. چطور این حرف این آدم اینطور اثر میکرده؟ یعنی یه دنیای جدیدی براتون باز میشه. از این طرف هم ماه مبارک رمضان فضای خوبی شو بفهمی که آدم چقدر روی اخلاق کار کرده بود. و شاید ما حتی یه جایی مثلا امام برای اینکه بشناسیم بعد بریم آیت الله شهابادی رو بشناسیم، استاد اخلاقیشون رو بشناسیم. وقتی شما میدید شذرات آی شهابادی رو بررسی میکنیم، میبینی اصلا یه سری از نظریات همین ولایت فقیه امام هم تو در اومده، اونجا بحثایش صورت گرفت. نیست دیگه، متأسفانه نمیدونن، در داورم هست. بعد همینا میان فتیله نسخه میپیچن برای انقلاب امام، به جواب نمیده. اسرائیلی ها کمتر، انگلیسی ها کمتر، آمریکا یا خیلی بیشتر در حال استحاله امامن. اونا تو اندیشگاهشون رسما میگن، اینکه میگم کمتر یعنی مدل کاری اونا آخه اینطوری نیست. اونا یه پله عقب‌تر رو میزنن، یعنی دارن رو امام حسین کار میکنن، رو تشیع کار میکنن، اونا این شکلی کار میکنن. امریکایی‌ها خیلی اندیشگاهشون رو خود امام زومن. اینکه مثلا فرد شما میگی خمینی چه قیافه بیا جلو چشت، روی دارن کار میکنن. اینکه یاد چه کسایی بیفتی، اینکه چه تصویری شما بیاد، اون مفهوم نمادی که میگم، میگن اولین چیزی که تو این چیزای تلویزیونی هست، مصاحبه تلویزیونی، میگه یه کلمه میگه عملی به یادت میرسه بگو، همون اولین چیزی که تو ذهن ما میرسه اون خیلی اهمیت داره. خب دارن اینا رو تغییر میدن. یعنی مثلا دیگه شما تو نگاهت مثلا یه امام لیبرال بیاد، برای همین شروع شد دیگه، یادتون باشه 4-5 سال خیلی جدی خاطره از امام نقل میشه، بحثی از امام نقل میشه، مثلا افرادی که ربطی دارن به امام ولی این ربط خیلی عقیدتی نیست، ژنتیکیه، یک سری اعمالی ازشون سر میزنه، اصلا شما تعجب میکنید. اما آرام آرام برای نسل جدیدی که بعد امام اصلا به دنیا اومدن نمیتونه متوجه بشن چی. من بچه بودم زمانی که امام از دنیا رفت، هیچ وقت یادم نمیره، صبح ساعت 8-9 صبح بود، ما انگار کله گنجش خورده بودیم، کله صبح بیدار میشون، مدرسه چیزی هم که نمیرفتیم که. بعد من یهودم یه ولوله ای توی کوچه است، ما تهران پارس بودیم، آقا مردم ریخته بودن تو خیابون، اصلا نمیتونی تصور، مردم ریخته بودن تو خیابون، خانم اومده وسط کوچه میزد تو سرش، پزشک بود، من یادم میشناختمش، همسایه اون پزشک بود، میزد تو سرش. میگم ما خونه یکی از اقوام بودیم، یعنی در واقع موقع که این اتفاق افتاد، خب یه چیز عجیب غریب، اصلا یه قیامتی شد. چرا این آدم باید بشناسیم؟ امام خودش میگه من این کتابو برای مردم نوشتم، میگه من یه چیزی نوشتم شما بتونید استفاده بکنید، متاسفانه مخفوله، اصلا الان برو خدا وکیلی تو مردم بگو آقا مثلا 4 تا کتاب امام اس ببرید، نمیدونم امام کتاب داره، نمیدونن این رساله امام. این نیست. ما صحبت کردیم راجع به اهمیت عقل، که آقا اولین مخلوق خداست، محبوب ترین مخلوق خداست، مبنای به جنت ما رفتن ما همین عقله، مبنای رتبه گرفتن ما تو اصلا این عباداتی که انجام میدیم ما، همه اینا آیا چه درصد عقل داشته اینا رو انجام داده؟ این مهمه. عمق عقلانیت من و شما وزن میده، رتبه میده، ضریب میده، مثلا ضریب 2، ضریب 3، ضریب 4، ضریب خیلی اهمیت داره. یه موقع هستش که من و شما یه ضربه میزنیم، یه موقع از علی ابن ابی طالب علیه السلام یه ضربه میزنه، میگه ضربه تو علی ابن ابی طالب فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، میگه یه شمشیر که علی زد افضل به عبادت ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس. آه چرا؟ چون ضرب در عقلانیت علی میشه، ضرب در توحید علی میشه. من والا نماز رو میخونه، نماز مشرکانهی دارم میخونه. برای همین زمانی که ما رفتارهامون، کنشهامون، تفکراتمون، منشمون عاقلانه میشه، اون موقع دو رکعت نمازمون نسبت به نماز دو سال پیشمون نزدیک 2000 رکعت نماز اون موقع است. عقلت کامل تر میشه. هرچی میگذره اون پختگی که به دست میاری. حالا میخوام راجع به این، چون صحبت کردم، من مجبورم جلسه اولو یه نیمچه خلاصه ای از 6 تا جلسه پارسال بگم و امسالم یه 10 جلسه ادامهش بدیم، موندم سال بعد یا دهه بعد جای دیگه ما اینو ادامه حتما خواهیم داد انشاءالله. خب مبنای تعادل همه قوای انسانه، ما قوه شهویه داریم، شهوت داریم، غضب داریم، ادراک داریم، این که میگه این شهوت چقدر باشه، اینقدر بیشترش خطاست، اینقدر کمترش خطاست، اندازه باید باشه، اینو عقل تعیین میکنه. آقا این غضب، این عصبانیت، جربزه است، بزدلیه، این همش اتفاقاتی که توی حوزه غضب انسان میفته، یه زیاد باشه یه بحث میشه خشونت به وجود میاد، اینا اون درست نیست، از این طرف هم به یه آدم بزدلیه، این هم درست نیست، اون اندازه وسطش که میگن شجاعت، اون زیر نظر عقله، حالت تعادلش، این که ادراک ما از سمت به سمت همق بره، یعنی آدم احمقی باشه، یا اینکه به سمت جربوزه بره، به سمت زیاد بره، که همه چی من با تفکر خودم با دو تا چهار تا میتونم حل کنم. اتفاقی سر اروپا افتاده اینا، همین ببین شما اروپای قرن وسطا رو نگاه بکنید، تو شهوت منفیه، تفریط داره، تو غضب تفریط داره، توی ادراک هم تفریط داره، درسته؟ تو شهوت که اصلا ازدواج در کار نیست، میگم مسیح ازدواج که شما هم نکنید، چه داستانتون کلیسه هاشون اتفاق میفته، توی ادراک اصلا قدرت تفکر از شما گرفته، نمیذاره یک امثال گالیله بیام فکر کنه این کره زمینه، چیه این زمین کرویه نیست فلان، میگم میسوزونیمت. خدمت شما عرض بکنم توی غضب هم میگن اگه زدن تو گوشت این ورا بگیر، همش تفرید. اصلا کنه این امیال رو خدا اشتباه آفریده و امثال نیچه های پیدا میشن که فریاد میزنن، داد میزنن، میگن محال اونم مسیحیت به هم میخوره، اینا ایراده. بعد اینا که از این ور بوم نیافتن میان از این ور بوم میافتن، از تفرید میرن رو افراد. تو شهوت که فروید در میاد، توی غضب هم هیتلر و امثال هم در میاد، توی ادراک هم این آقایون در میاد که میگن اصلا خدا میخوام چیکار، وحی میخوام چیکار. ما همه شمون رو با این راسیونالیسم افراطی، خردورزی و خردگرایی افراطی میتونیم حل بکنیم. اسلام همون موقع که مسیحیت عقب مونده بود، میگه اشتباه داری میزنی داداش، بیا جلو. الانم که رد کرد رفته، میگه داداش بازم داری اشتباه میزنی، برگرد. ها اینو کی تعیین میکنه؟ اون مبنا عقل. خیلی ارزشمنده عموم این اتفاقاتی که بعدی که تو این شهر دارید میبینید مال بی عقلی. اکثر این طلاق هایی که دارید میبینید مال بی عقلی، دعوایی که دارید مال بی عقلی. آدم وقتی عاقل بشه آدم میشه. ممکنه دکتر باشی، مهندس باشی، اما عاقل نباشی. من به شما بگم عاقل بودن گفتیم، عالم بودن نیست. آدم خیلی وقت علم دارن اما عمل بهش نمیکنه، چون عقل ندارن. شرح جنود عقل و جهل شرحی است برای یک روایت از امام صادق که حضرت 75 تا 70 خورده 75 تا سرباز برای عقل معرفی میکنه و مقابلش 70 خورده هم سرباز برای جهل. میگه این دو تا سپاه دارن با هم میجنگن و این دو تا سپاه در وجود ما دارن با هم میجنگن. کاری که ما باید بکنیم چیکار کنیم؟ به سپاه عقل کمک کنیم، دستشون رو بگیریم و سپاه جهل رو سرکوب کنیم، بزنیمش تا این سینه ما، قلب ما جولانگاه سپاهیان عقل بشه. اون موقع شما میشه ولی الله. این دکون دستگاهی هم که کنارش هست و حالا ما واقعا مثلا تو نگاه امام اینا دکون دستگاهه که حالا مثلا تیال ارزی هم داشته باشی و نمیدونم فلان، چه حواشیشه. کسی که ولی خدا شد اون دیگه اصلا اهمیتی براش نداره. ما ممکنه یک جاها یه چیزی ازش مردم ببینن، اونم خودشون اصرار ندارن بروز بدن، مجبور میشن، یه اتفاقاتی میفته، بعد چند وقت یکی میفهمه اینا بس میشن، جوری بس میشن که این آدما آیت خدا میشن، آیت الله میشن، نگاش میکنه یاد خدا میفته. آره میرفتن خدمت مثلا آیت الله میلانی، قند میگرفتن شو دعا میخون، دعا میخون، میداد طرف میبرد توی شهر دیگه. آدمی که 6 7 سال تمام دکترا بردمش، این قندو مینختن تو آب، این یه قلوب میخورد بلند میشه. یه حرفی که من بگم که ده ها صد ها نفر دیدن. این مرحوم زاهد مورچه رو زنده نکرد جلو چش مردم. گفته شما میگن 70 تا هم داگ بر مرده خوندی زنده شو، تعجب نکن. بعد گفت این غربیا میان همه چی رو آزمایش میکنن، بیاد ما هم اینو آزمایش بکنیم. دلش نمیاد مورچه زنده ای رو بکشه. یه مورچه مرده اونجا پیدا کرد، کلش جدا کرد، همجور رو زمین با فاصله از رو هم گذاشت، شروع که هم خونن، هفت تا هم تموم نکرد، وسطاش بودین، چندین شاهد دارین ماجرا. یه کله مورچه چسبید به بدن مورچه، بلند شد دوید دار رفت، راه افتاده. خب وقتی شما خدایی بشی، وقتی صفات خدا من شما تجلی بکنه، خب افعالمون هم خدایی میشه، حرفمون هم خداییه. اون ابهتی که یه مؤمن داره، ما فیلم مرحوم آقای صدر اشتباه نکنم، جلوی این افسر عراقی وایساده با عصاش اینجوری زمان بسری و زمان صدام میزنه، جرئت نمیکنه چیزی بگه. امام میگه اون موقعی که من این ساواکی داشتم میبردن، امام صوتش هست اینترنت بزنه، میگه والله به خدا نترسیدم، میگه تا الان نترسیدم، من تا الان نترسیدم. میگه اون روزم که دام نداشتم اونجا اونا ترسیده بودن. ساواکی میگه من انداختم تو ماشین، سمت بیابون داشتم میرفتم، انقدر ترسیده بودم که ماشین خاموش بردن دیگه تو محله که همسایه‌ها نفهمن. اومدن ریختن خادم خونه امام شروع کردن زدن. امام خودش رو پشت بودش نماز شب میخوند، ما گفت تو چیکار اینو میزنیدش؟ دو من اومدم وایس سر صدا درست نکنم. بعد خودش اینا سوار ماشینش کردن، گازش رو از تو کوچه که ماشین خاموش شد، اون طرف هم یه گازش گرفتن رفتن، بعد میبردن به سمت بیابونای قم. میگه هر چی به دلم رجوع کردم نمیترسم. میگه اما نگاه کنده اونا داز دندوناشون میخوره به هم ساواکیا. میگه من تسلاش میدادم. عیبی نداره حالا آرومتر برید جوونید، یه وقت ماشین چپ میکنه بلای سرتون میاد و نمیدونم فلان. این میشه که وقتی و اینا نمیفهمن، من دارم از اینا میگن که امام دیدید از پاریس داره میاد، میگه به امام میگه چه حسی دارید، امام چی میگه؟ میگه هیچی. چه حسی داشته باشم؟ وای توهین شده به مردمی که به استقبال و جمع کن دکون نزگرد، اصلا نمیفهمه او داره چی میگه، و هیچ حسی نداره. مگه من خودش داره میاد که حس خوب داشته باشه؟ ما بچه ایم خدا شاهده، تو مدرسه برای دست میزنی جلو خندتو نمیتونی بگیری، دیدی خوشحال میشی خرکیف میشی، میدونی زایست نمید بخندی و چون من داره خندم میگیری نمیتونی جلو خودتو بگیری، برای چی بخنده؟ سو انگار نه انگار سو رهبر این مملکتی هستی نیستی، چه موقع تو تبعید بوده آدم همین زندگی داشته میکرد، چه موقع میشد رهبر این مملکت همین زندگی داشته میکرد. و اینا رو میگیم به خدا روز گوشیت بیفته دستت زمین بشکنه ببین چی میشه تا غروب. خبر مرگ پسرش آوردن، میگه اینجا خیره شد به زمین فرش فشاد و بلند شید وقت نماز باشید بریم. خیلی حرف این راحت میگیم خدا شده خبر مرگ عزیز تو برات بیارم، بیا پاش وقت نمازه. آ چطور یه آدم اینجوری میشه؟ خب بیاد بشین. مثلا ماه رمضان برای همینه. یک جمعه تو دفترم نشسته بودیم یه بحثی مثلا شو که این بچه ها گفتش که اون موضوع پارسال بود، اون موضوع این آموزش روحی که شما فهمیدید چیه؟ من گفتم اینطوریه. بعد که نماز خوندیم و برگشت به من گفت خدا شاهده بهترین نماز عمرم بود. گفتم فقط به همین گوش کرده بود که آقا تو این سبحان الله تو با این حال بگو. گفت بهترین نماز عمرم بود. یه جوان بیاد بگه خیلی حرف، با چی؟ با نیم صدف. حالا اگه این جوان بیاد خودش کار کنه چی میشه؟ اگه وقت بذاره چی میشه؟ اگه اون ادامه بده چی میشه؟ خیلی بهتر. ما این 70 خورده بگی عظمت بگیم سپاه عقل، این صفات و این جلوه های الهی رو همه رو باید با هم رشد بدیم. اگه یکیش رشد بده یکیش رشد ندی چی میشه؟ کج و کلی. مثلا ارزم بس خود شما هم خوشتون، شما از حضرت عباسی که خیلی خوشگل و خیلی مؤدبه و اینا اما شجاع نیست اصلا باش حال نمیکنی. اگه اینجوری باشه چرا با حضرت عباس حال میکنی؟ آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، کیف میکنی. چرا با امیرالمومنین حال میکنی؟ چرا با اهل بیت حال میکنی؟ اهل بیت اون حالت خوب خودمان، اون حالت اعلای خودمان، چون تو ذاتمون نکرف داریم، تو فطرتمون داریم. چرا با فوتبالیست حال میکنیم؟ اون حالت خوب پایمان، اون حالتی که مهارت ما بره بالا، ما ببین چون حالت خوب خودمان اینجوری حال میکنیم. چرا رفع یه مهارت ویژه داره نگاه میکنم که خوشمون میاد؟ چون خودمان. اینا ما یادمون میره، ما خیلی وقتا داریم فطرت تشنه خودمون رو سیراب میکنیم، کیف میکنیم. گفتم با فوتبالیست ها اینا صرفا مهارتش مد نظرم بوده، بحثای سیاسی تبلیغات اینجا چیزا با اینا هیچ کاری ندارم، با اون چیزاشون. آره خب آره. نه افطار افطار خدمت شما عرض کنم سحری دور بر دوغ نری تشنتون میکنه مثلا بعدا خرابم بشه بزا. ما چرا مثلا این نفر صخره نورد خوب، اون حالت خوب ماست، برام کیف میکنیم. اهل بیت تو اینو حالا چی میگن؟ آقا اینا همه چی تمومن، هم شجاع. آقا امام باقر رو خلیفه دعوت کرد گفتش که پاشو بیا اینجا، بعد عمدن یه مراسم تیراندازی هم درست کرد، میخواست حال امامو بگیره، مثلا زعم خوش که بگه اینا یه مش مثلا چیزن عالم سرشون تو کتاب و اینا بنی هاشم اینجوریان. به زور آقا بیا شما تیراندازی کن، رفته بود قدرترین تیراندازای مملکتشون هم جمع کرده بود. بعد حضرت 4 تا تیر زده، خود اونا نوشتن. میگه هر 4 سه تا تیر اولی که خورد تو خال، سه تا تیر تو خورد توی تیر قبلی، تیر قبلی شکافت، این بنده خدا کلکوپرش ریخت. او خیلی خوب تیراندازی میکنه. گفت در جوانی مقدار تمرین کردم حضرت فرمود. اون باقر اینطور فرمود. ببین چه حالی میکنی برای اینکه همه چی تمومن. اما میتونه همه چی تموم شه؟ بله. تجربه نشون داده آدمهایی که میتونن رو نفسشون حاکم بشن، میتونن این صفات رو در خودشون تجلی بدن، تو هر عرصه‌ای وارد میشن بهترینن. اما این میشه مگه داریم؟ بله. هم رزمندای زمان جنگی بود. جنگ من شما نمیفهم تو تاریخ انقلاب این 8 سال ویژه بوده که یک فرصتی فراهم کرده یا آدمایی کار عجیب غریب بکنن. بابا وصیت نامه‌هاشون میخونی آدم میگه اینا آدم فضایی بودن، اینا کی بودن، اینا کجا اومده بودن؟ طرف نوشته امروز فوتبال بازی کردم، یه شوت خوب زدم، یه شوت مثلا میگم زیر تاق زدم مثلا گل شده، بعد یه لحظه تو دلم خوشم اومده، خدای منو ببخش. بعد این آدم معلومه جنگ تموم میشه پا نداره، میگه چیکار کنیم آقا؟ بریم تو ورزش. چی بلد بودن؟ فقط والیبال. اینجا تنابی بس میگن میرن تو والیبال. از روزی که اینا وارد والیبال نشسته شدن، والیبال نشسته ما قهرمان دنیایی. هیچ ارتباط منطقی بین رزمنده بودن و والیبالیست بودن نیست، الا اینکه این آدم هر آن چرا بخواهد میتواند به دست بیارد. چرا؟ چون یه اتفاقی ده، کار گروهی رو خوب تو جانش نشسته، چیزی که ما ایرانی‌ها نمیفهمیم چی چیه. اونجا میفهمی که آقا یه نفر میتونه یه گردان رو به کشتن بده، میتونه یه نفر میتونه یه لشکر یه گردان رو نجات بده. و دیده هم نشه، و دیده هم نشه، این مهمه. نگم باری کلا پاس خوبی دادی، دوربینا 16 تا دوربین رو زوم بودن، دمت گم، تکروی نکرد، ایول باری کلا. بچه‌ای که خودش بندازه رو سیم خاردارا معبر باز بکنه، به پشت به رو خودشو بندازه رو سیم خاردارا که رفیقاش عروش رد میشن، نفهمن زنده است، فکر کنه جنازه ای انداختن، و نکنه چش تو چش بشن با اینکه بگه حالا شاید مرده، شاید شهید شده، چشاشو بسته، رفیقم دلم نمیاد. زمان اسارت که از همین دوستای اسیر ما تعریف میکرد، میگفت نمازی که میخونیم برای افطار، میگه افطار که میشد، نماز که تموم شد، مثل موشک میرفتیم سر سفره. یعنی نماز سلام، حمله سمت سر سفره، سلام علیکم، این ستا هم نمیخواد برو. خب چرا؟ یا عجیب نیست براتون؟ طبعا انتظار دارید چیه؟ نرن دیگه. میگه حمله میکردیم نون بدار رو برداریم برای خودم. همه حلقه هست که شما میذارید تو سفره میمونه، بسطشو میخوردون میندازه واسه بابای بنده خودتون، اونم نگران پول برق و کوله رو. یه حلقه رو میگذم خب بخور، یه حلقه اشن درست میکنم، میتونم مثل مدال افتخار مثل گردنش. میگه میرفتیم جای بد نونو برمیداشتیم، جای خوب بمونه بر رفیقان. با این روحیاته، این چی کار کرده؟ باش کار کرده دیگه، یه شرایطی فراهم شده، جبهه یه شرایطی برای اینا فراهم کرد که تونستن اتفاق بیفته. خب اما میتونیم این کارو بکنیم؟ چرا نتونیم؟ اونا فکر کنم مریخ اومده بودن، یه آدمای دیگه بودن، فرشته بودن، رو زمین راه میرفتن، نه یکی مثل من شما بودن. بعضی از اینا رو هم شما برید نگاه کنید گذشتهشونو، یا خدا شهر رو شور رو یه شهر یا یه خیابونی رو میبستن، عرق خور توشون بوده، فکر نکنید مثلا یه همه نور پاکی بودن رفتن جبهه مثلا، نه رفتن تو جبهه راه انداخت آدما رو. شرایط فراهم بشه، ما این شرایط ما خودمون باید فراهم بکنیم، شروع کنیم. کار سختی هم نیست، خیلی زمان بره. اگه انتظار داری یه اتفاق میفته دو روزه یهویی کلید برقو میزنی یا مثلا یه چیزی روشن میشه، این خبرو نیست. نه، آرام آرام تغییر میکنی، یهویی خودتون رو با پارسالت مقایسه میکنی، میگی چقدر خوب شدم به خدا. یه خودتو باز مقایسه با 5 سال پیش من کجا بودم، الان کجام، چقدر فرق کردم. نرم بعد این هرچی که پیشرفت میکنه، پیشرفت بعدی سریع تره، چون جنود عقل هرچی قدرت پیدا بکنن بهتر جنود جهل و قلع و غم میکنن. مشکل ما مذهبی ها اینه که دنبال اون تکامل نیستیم، تو یه چیزی آره مثلا آدم خیلی با حیا اما کم رو، نمیشه که این درست روش پیدا نکه، کاریکاتور میشی، چشات درشت، دماغت ریز، خنده دار میشی، ملت بهت میگن رفتارت آنورماله، مردم با ایمانت حال نمی کنن. مؤمن باشه توی یه جمع این آهن رو با آدم رو جذب میکنه، این آهن رو با آدم رو جذب میکنه، عاشقش میشه. مؤمن مؤمن باشه. میبینین آیت الله زکزاکی بلند شده رفته یه کشور دیگه، بابا چیز شیعه‌ای نداشته اونجا، یه مردم بدبخت و بیچاره و فقیر و ها رفته اونجا فقط جلوه کرده، رفتار اهل بیتی از خودش نشون داده، 20 میلیون شیعه درست کرده. بعد آخوند سر کوچه ما تا الان حداقل 2000 تا کافر درست کرده. چرا این نمیتونه؟ این کاملی رو تو این آدم نمیبینی، اما تو اون میبینی. من حوزه میرم میگم یه ما الگوه برای ما، اهلی برای ما الگوه هن. امیرالمومنین شما میبینی همه کار رو دارن، از ما کار میکنه، از ما درس میخونه، از ما خطبه میخونه، از ما خوب میجنگی، میچه کامله، همه صفات با هم روش پیدا کرد. ما گفتیم که ما یه عقل مطبوع داریم، طبع شده در ما. مطبوع یعنی چی؟ چاپ شده. ها؟ رومون هست. بای دیفالت رومون نسبه. یه عقل مسموع داریم. اینو باید به دست بیاریم. شما با یه صفاتی، خوب دقت کن، با یه صفاتی به دنیا میاید، اما قرار نیست اون صفات همونجوری بمونه. اصلا بعضی بعد آدمام که دنیا شبیه هم نیستن. اصلا دو قلو همسان تولید یه کارخونه، یه ننه بابا، یه لقمه، یه تربیت، یکی بخیل یکی نه. بچه دو ساله این شکلات بد میده، اون یکی گریه‌زاری میکنه یه شکلات ازش بگیری. اینا روحیاتشون متفاوته. خب حالا چیکار کنیم؟ این عدل عین عدل گفتیم اینا رو، حالا بحثش خیلی باز بکن. مهم اینه که به عین نموداراست، بالا پایین داره، یکی مثلا حسادت داره عوضش خیلی جوان مردی داره، مون یکی نمیدونم مثلا چه میدونم این چیزا. خب بعد اما مهم اینه که همه نمودارا باید بیاد بالا. آ میشه اینا رو تغییر داد؟ بله. کی کمکمون میکنه تغییر بده؟ عقل. این میشون عقل مسموع، یعنی به دست آوردنی، سمع شنیدن، اون عقلی که زحمت میکشه به دست میاره. طرف بخیله، شروع میکنه با نفسش مبارزه کردن، چیکار میکنه؟ عمدن شروع میکنه بخشندگی، رشد بدام میکنه دیگه. امیرالمومنین میفرماد اگر حلیم نیستید، صبور نیستید، تحلم کنید. یعنی چی؟ ادای صبورا رو در بیارید. یک شب انشالله ویژه راجع به اثرات زیستی اینا صحبت خواهم کرد براتون. شما انجام میاد ما یه نیم ساعت برای شما صحبت میکنم، یه ساعت میرید، اما بعضن بعضی از این صحبت هایی که حقیر میکنم شاید بعضیش تا یه ماه اینا کار شده روش. من فقط برای همین با چند تا نورولوژیست رفتم صحبت کرد که آقا من یه دریافتی دارم، به یه چیزی رستم تو روایتمون، به شما عرضه میکنم، شما من متخصصش، اونا بهترین های کشور، بگید این نکته بنده رو دانش شما جور در میاد یا نمیاد. نه تنها تایید فرمودن، چهارتم گذاشتن روش. حالا به وقتش خدمتتون میگم که اینا کاملا اثرات زیستی داره. چی میشه؟ نفر به ذهکار میشه، ناعادلانه است، مثلا ترشوی هورمون تو خونه این بیشتره، با این میشه باعث میشه به ذهکار بشه؟ با عدل خدا کجا رفته؟ حرف خواهی میسه. میگه ادای صبورا رو در بیار. بخشنده نیستی؟ ادای آدم بخشنده ها رو در بیار. ببین یه موقع است یه آقا اینجا 1 میلیون کمک میکنه، یه موقع است یه آدمی هست اینجا 5000 تومان کمک میکنه. دقت کنید، هر دو تا هم ثروت یکسان دارن ها، نه که ثروت این کمتر باشه. این 5000 تومنه به این بابا بیشتر فشار میاره تا اون 1 میلیون تومن به اون بابا. ما داریم دیگه، میگم صدقه میدید، صدقه میدید که بهتون فشار بیاره، اذیتتون کنه. مثلا ما صدقه میدیم سکه هایی که اصلا دیگه گیر نمیاد، یارو بره فلزشو بفروشه بیشتره تا خود سکه. خب 25 تومن کجا بود؟ اینا 25 تومن میده به یارو نگاه میکنه اینا من خدا سم یه ببرم بفروشمش من عتیقه اینا رو. خب آره ببین چی میگم، ما خودمون اصلا این جایی مثلا 50 تومن می صدقه میده صبح، بعد یه بلایی هم که سرمون میاد میگه وای چی شد اینا، صدقه هم دادیم کار نمیکنه صندوق صدقات اینا، نامصب گفت معتاده رفت قهوه خونه، پول نداشت، یه 10 تومانی داد، گفت چای اونم نگاه کرد، یه چای بود توش مگس افتاده بود، پس فرستاده بودن، داد به این 500 تومن بود چای، نه 10 تومن آورده داد به این، آورد به این یکم نگاه کرد، گفت این چیه توش؟ مگس داره، مگس داره توش میرقصه، گفت 10 تومن دادیم واسه جمیله توش برقصه. خب حالا ما بعضی موقع دین داریم، این همه آقا نماز که میخوند الهم، بله حالا قرآن بخون کنار همه عموم آیات نماز، اقیم صلات و همه تونم برد قد میدید یا نمیدید زکات، انفاق کنید، مما تحبون تنفقو، مما تحبون، اونی که دوست داری، پیرنش 60 بار فلان فلان شده تنش کرده دیگه، مادرش میخواد به عنوان دمی استفاده کنه، مراحلش هست دیگه تو ایران، پیرهنا رو کسی میده دیگه، اول پیرهن تنشو میکنن استفاده میکنن، بعد دمی میشه، بعد شیشه باش پاک میکنن، و اون آخرش میشه نخندون، اینجوری چیزام شاید استفاده بشه. خب این مادرها خیلی تخصص دارن، مثل جورابایی که تو حمام به شیر میبندن و نمیدونم خواهد. آره دستگیرم میشه استفاده کرد. حالا میبینی چی میگه، یعنی دیگه اون مرحله آخره دیگه، مثلا اونم دو دره چیکار کنیم، بدیم بره ولش کن، خب میده مثلا، بعد آقا میاد بر رفیقم شروع، یه حالی هم کرده، فقرهای هستن توی مملکت، من خدا لباس ندارن، دیوار مهربانی رفته یه چیز آویزون کرده دیواره دادش در اومده، والله مثلا ورد اینو کثیف شدیم ما، خب و اجازه داده یکم مثلا بره اونو برداره. خب چی میگی بابا؟ میگه یه چی کمکی کن این خود دردت بگیره، اون چیزی که دوستش داری. ببین شما نمیدونید این زنا لباس عروس براشون چیه، یعنی اگه اینا بدون لباس عروس برن سر خونه زندگیشون، خب انگار که مثلا یکی از اعضای خانوادهشون از دست دادن، میگه مثلا شب عروسیشون مثلا ننه بابای طرف مرده، اینجوری فکر کنید، لباس عروس برای زن یه همچین خاصیتی داره، همش دوست دارم دخترمو تو لباس عروس ببینم، اصلا یه چیزای تو مخه ایناست، من الزاما بدم نیستا یا برداشتم. حضرت زهرا لباس عروسی شو داد، اینو ساده میگه، اینو باید به اون عروس اون لحظه که تو لباس عروسه برش بگی. ببین یعنی انفاق این شکلی، یه رو باید دارم، حالا من سندش هم نگاه نکم، یه امیر حضرت زهرا به امیرالمومنین، آدم نمیدونه باید بگه فرمود چون امیرالمومنینه، بگه عرضه داشت دلت نمیاد از زهرا رو تنقیص کنی، نمیدونیم چی بگیم در مورد این بزرگواران. بعد آکه انار میخوام، میگم باردار بود ویار داشت طور میگم، امیرالمومنین رفت سراغ یشت و گشت، حالا چه سختی انار گیر آورد، اومد یه فقیر دید گفت اینو بدم، امیرالمومنین داد، مسکینم و یتیمن و اسیر، که وقتی میگه اومدم خونه دیدم یه ظرف پر از اناره، گفتم نه کجا اومده؟ گفت بالا اومده، مسکینم و یتیمن و اسیر افطار تو بدی، یعنی وقتی که گرسنه ای بعد با آب افطار کنی، بخورده آب گرم، آب ولرم افطار کنی، بعد انتظارم داریم امیرالمومنینی هم باشیم، یا امیرم کجایی چه دست ما رو نمیگیری و اینا، خود غیر منصفانه است دیگه، قبول کن. میفرمان که بیرونم فرش پهن شده، اگه پیش جاش تنگیونه بالا شریا ناراحت نشن، صدا ما بلند نباشه و خوابشون اذیت نکنه اینا رو. ما الان اینجا اومدیم اصلا اینجا با پایین خیلی فرق داره، اصلا هواش همه چی چیز میاد. خب آره یکی از این دوستان ما مالی که از این کشورهای عربیه اومده بود ایران، بند خدا رو برده بودنش اوشون فشن، بعد رفتمش گفتم چطور رو فرن، گفت جنات تجری من تحت الانهار، آیه های قرآن رو در مورد بهش میخون برای اوشون فشن، بعد گفتم و حورالعینش رو بیرون دیدی اومدی توی این جنات تجری یا همینجوری اومدی. ما اگه میخوایم عاقل باشیم باید لشکریانش رو بیاریم به میدون، صبر رو بیاریم، ایمان رو بیاریم، تصدیق رو بیاریم، بخشندگی رو بیاریم. ببین 75 تا رو حدیث جون عقل و جهل بخونید، بعد بیاریم به میدون. اینا که میان رفیقاشونو میارن، یعنی یکی رو که میاری بعدی راحت تر میاد، یعنی اینا که جمع بشه عقل با خودش میاره، عقلو که بیاره اینا رو میاره. خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. اگه آدم پایه باشه واقعا میتونه رشد عالی داشته باشه. و نکته دیگه این که گفتیم ما باید نفسمون رو آموزش بدیم. نفسمون مثل چیه؟ ببینید این روح بهش گفتن متوجه این بدن باش. به شدت بند خدا روح توجهاتش غریزیه، فقط حواسش بهش گفتن اینو به حواست بده. ببین ما تو بهترین، ما بهترین خلقتو داریم. ثم رددناها اسفل اسفل فی احسن تقویم. ما بهترین اندازه گیری ها همیشه دمرو شما شده. بعد میفرماد اونو رددناها، تو این عوالم اومدی پایین، تو گندترین عالم زمینی، خاکی، گلی، جرمی، جنسی، جسمی، اون آزادی ها رو دیگه نداره. روح رو متوجه این جسم میاره. حالا تو این جسم باید ویژگی های خاصی داشته باشه. این روح تو میمون نمیتونه درمیده بشه، بعد اون مغز اون اندازه بزرگ شده باشه، چه ویژگی تو این جسمی که فرودگاه خوبیه، این روح متوجه این شده، حواسش به اینه. یعنی صبح تا شبش اینه که اینو رد و بدل کنه کاراشو، تدبیر کارای اینه. حالا انا لله و انا الیه، دوباره باید این روح بهش بگیم بابا اینو ولش کن. نه که ولش کنه بمیره ها، نه، یعنی تو اصلا برای اینا فریده نشدی. تو اینجا این یه پایگاهیه که تو دوباره اون بالا رو نگاه کنی. انا لله، یه بچه‌ای که به دنیا میاد چقدر اعمال عاقلانه ازش سر میزنه؟ هیچی. آرام آرام که رشد میکنه تغییرات میکنه. ببین بچه‌ای که به دنیا میاد ادرارشو نگه میداره؟ نه. سرزرب فرمان که راحت کن خودتو، هر جا میخواد باشه باشه، میخواد تو مسجد باشه، میخواد خونه باباش باشه، میخواد رو زمین باشه. اینقدر ما داریم که آقا بچه رو برشن بردن پیامبر نامگذاری کنه، تو بغل پیامبر ادرار کرده. بچه‌س نمیفهم بغل پیامبره. یه سری چیزا رو به شما بگم، این دریوریا رو نذارید تو خورد مغزتون بدن، بدن دینداریتون رو ضعیف کنن. خرافات فرق داره با دین. بعضی سراغ خرافات میرن، بعد خرافاتشون میشکنه، بعد دینداریشون شل میشه. آقا کبوتر ممکنه توی مثلا حرم فضولات بکنه؟ آره. کبوتر نمیفهمه. تو آدمی میفهمی، با وضو با طهارت میری، اذن دخول میگیری. حیوان نمیفهم. حالا اون که یه معجزه یه جایی شده باشه، معجزه رو تسری ندید به این چیزا. آقا بچه کوچیک اصلا ببرش توی خونه کعبه ببری ممکنه رعایت نکنه. دیوونه رو میگن تو مسجد راه ندید، حالیش نمیشه. کلاس قرآن میرفتیم بچه‌ها تو مسجد، بعد یه استاد قرآنی داشتیم، داشت به ما تجوید یاد میداد. ابتدایی نبودیم. یکی این بچه‌ها بنده خدا چی شد نتونست ادرارشون رو گرداره، ریخت. این استاد ما یه جور جیغ کشید، این ترسید، می‌خواست بهش بگه وایس تا جای بیشتر نجس نکن، فاتحه کل مسجد خون. من یادمه این ننه بابا اومده بودن هر کدوم یه تخته فرش برمی‌داشتن می‌بردن خونه‌شون بشورن که مسجد راهش بندازن برای فردا حداقل. این میتین دنبالش می‌کردن و می‌خواد بزندش، چی شده؟ اینجا رو به گن کشید قشنگ، یه جای صاف تو مسجد نذاشت. آقا میگه بچه‌س متوجه نشه، بچه کوچیکو بریم مسجد بنو. اینا رو بهتون بگم، بچه کوچیک نمی‌تونه ادرارشون یاد بره. بعد واکنش‌های ما شروع میشه، دقت کنید. بی ادب، این چه کاری کردی؟ آروم آروم میفهمه چی شده. دو سال و نیم، دو سال شده تازه براش الان گود بای پمپرز گرفتن، جشنای جدید اومده، گود بای کنه، گود نه چی میگن. خب مراسمی که تازه بچه اون موقع نمیتونه، میاد اعلام میکنه، میگه همچین اتفاقی در من داره رخ میده، بیا منو ببر دستشویی. دیدی چی شد؟ دو سال طول کشید این بچه آرام آرام فهمیده. بعد تا 4-5 سالگیش ممکن شب ادراری داشته باشه، خداگاه یادشه، اما دیگه خواب چیزی حالش نمیشه که، مثلا فاتحه همه جا رو میخونه. بعد جالب این خودداری، دقت کنید، این تقوا پرهیزگاری همین بیشتر که میشه، این تو خوابم میفهمه. خیلی جالب شد، تو خوابم حالا میفهمه. بچه دیگه 6-7 سالش میتونه خودش کنترل کنه، حالا سن بالاتر پایین تر تو آدمو مختلف. چه اتفاقی در این افتاد؟ اینجا دیگه از مرحله خودآگاه هم گذشت، ناخودآگاه میتواند خودش را کنترل کند. ما همینجوری بر روحمون آموزش بدیم. کی آموزشش بده؟ عقلمون. ما در واقع آوار برداری میکنیم، چون اینا رو داریم. هممون داریم، هممون محبت رو داریم، منتها بعضی موقع یه جوری به جونش میفتیم میگه ریشه درش میاریم، چیزی نمیذاریم ازش بمونه، اما داریمش. اون بابایی که میگه من رفتم پشت در، وقتی در آتیش زدم، میگه چون از نظر سلام الله علیها باردار، زنای باردار یه خورده راه میرن به نفس نفس زدن میفتن، نمیتونن، وزن اضافه میشه، سخته دیگه. میگه من صدا نفس نفس زدن رو شنیدم، گفت برگرد، گفت یه لحظه دلم سوخت، یاد علی افتادم، نتونستم دیگه. گرفتی چی شد؟ مبادا ما همین با همین حسامون همین کارا رو بکنیم. خدا شاهده ما رمزون دو سال پیش عهد کردیم با اون کسایی که پامن برام می اومدن، گفتیم هر کی میتونه، البته گفتیم بیام از امسال زیات عاشورا رو با صد لن صد سالای میتونیم شروع کنم بخونیم. من به عهدم وفادار موندم تا امسال ان شاء الله دو سالمو به قولی تموم شد، مثلا ان ای ها میگن دو سالمه نمیدونم فلان، الان ما هم اینجوری دی بگیم ها. بعد یهو داشتم قسمت لعنشو پشت رول ماشینم بودم داشتم میگفتم، یهو با خودم یه لحظه دیدم خدا شده جوری تنم لرزید، اصلا نتونم جوری اشکم نتونستم به چی داشتم چیکار میکردم. اللهم لن اول ظالم دارم حق محمد و مال ما اخر تاب لا ولا ظالم، اللهم لن الاصابه التي جادت الوسه شاید بابايد و تاب الله قتل اللهم لن هم جميعا قادر دوباره همجی. یهو دیدم دارم یک کسایی رو لعن میکنم، بعد گفتم خب اینا چی شد؟ دارم هیچ دیگه، امام حسین حکومتشون رو به خطر انداخت. گفتم حکومت یزید به من عرضه شده بود که ببینم جلو امام حسین وای میستم یا نه، نشده که، دار دنیا هیچی نداری. یه فیلمی هست از مرحوم آقای صدر به بچه های خودشم میگه، خیلی جالبه، الان ببینید یکی صدر چیکار کرده، مختدسه، خیلی جالبه، اصلا این دار دنیا عجیبه. ایشون میگه که فرزندان من، آیا حکومت هارون و رشید عرضه شد به ما که موشین فوش میدیم بهش میگیم اینجوری؟ هارون و رشید میدین که زمان هارون و رشید، این امپراتوری اسلامی که میگن شنیدید زمان هارون و رشید بوده، از زمان مأمون دیگه آروم آروم افت شروع شد، این آندلوس و فلان. خطاب به ابرا میگفت این ای ابرا هر جا دلتون میخواد برید ببارید، هر جا ببارید برای من خراج میاره. خیلی بزرگ شده بود، برشلونه یکی از شهرهای اسلامی بوده، بارسلونا، تا کجاها رفته بود، تا فرانسه رفته بود. بعد اصلا نمیتونست بره حج، که یه سال میرفت حج، یه سال میرفت به فتوحات سرکشی میکرد، یه سال درمی میرفت حج. خدا وکیلی همچه امپراتوری با ما عرضه شد. بعد یا یه نفری مثل آقا موسی بن جعفر جلوم وایسته، بعد برگردیم بهش بگیم که خب بابا این فدکی که شما فرزندان فاطمه میگید مال ماست، مال ماست، خب بگید چقدره، من بگم همینا رو چند مت باقی دیگه میدم، بابا من این همه فود چیز دارم، سرزمین دارم. بعد او برگرده بگه بگم فدک کجاست، بگه کجاست، بگه از اون طرف جیهون آسیای میانه، از اون طرف شمال آفریقا رو حضرت بگه، یعنی چی؟ کل حکومتت فدک، بده بیاد. رفت رو به قبر پیامبر کرد و یه گریه هم کرد و گفت این نوبت خیلی ما رو اذیت میکنه، حکومتش از ما میخواد، نه حکومتمون از ما میخواد. دستور داد حضرت انداختن تو سیاه‌چال. سیاه‌چال نشنیدی، زندان عوض میکردن، هر جا میفرستادن زندانی عاشقش میشدن دیگه، گفتن فقط انفرادی، زندانبانا عاشقش میشدن. کار به یه جای رسید که چاه و خشک میکنن، حضرت میرختن تو چاه و چاه آب و خشک میکردن، حضرت میرختن تو جوری که استخونه حضرت نرم شده بود نمیتونست راه بره، انقدر آفتاب نخورده بود. یه جا همین فضل میبرش حضرت به هارون نشون بده، به زمانی که تو گردن سیاه‌چالا بوده، میگه از این پنجره بالا این سیاه‌چال بود زیر زمین نگاه کن، میگه نگاه کرد گفتش که ما هازل ملحفه، گفت ملافه چی انداخته رو زمین، گفت ملافه نیست، موسی بن جعفر زیرشه. اینطور استخوان شد، عرضه شد حکومت هارون رشید، اینجوری کری میخونیم ولعن الله شمرا. بابا نگاه کن، عمر صد و حسین دوست داشته، میدونید همبازی هم بودن اون زمانی هم که سر مبارک رو بریدن، گریه هم کرد، اما یه لحظه گیر کرد، ملک ری، خراج ری سخته، به خدا سخته. میبینی اصلا ناخودآگاه این کار رو انجام میدیم ما، ناخودآگاه تصمیم میگیم. الان به من شما بگن که مثلا برای سر یه عادی دروغ نمیگیم، کار سخت میشه دروغ میگیم، بعدن هم شاید وجدان درد بگیریم. دیدید؟ بعد از خودمونم بعدمون میاد. دیدید مثلا چه ترسیدم، چه دروغی هم گفتم. چرا سرویس آقا شما اینو انداختید اونور گذاشتید؟ آره چی شده؟ هیچ، این لیوان چه؟ باز چند تومن؟ 5 تومن بگی. آقا شما اینو انداختید اونور، آره چی شده؟ هیچ، عتیقه بود 5 تومن. من نبودم، نه من کی بود مثلا؟ کجا بود من؟ چی شد یوهایی؟ کل خدا و پیغمبر اینا با 4,995,000 تومن پرید رفت؟ اینه دیگه، ما حواسمون نیست. این روحو بعد آموزشش بدیم. چجوری آموزش بدیم؟ امام میگه، میگه مثلا قبل از نماز صبح وقت خوبیه، نتونستید بینو طولو این بچه تو آموزش میدید. مثلا ما روح ما اصلا نمیدونه سبحان الله یعنی چی، همونجوری که ما هم نمیفهمیم. الان خیلی از ما نمیدونه سبحان الله یعنی پاک و منزه خدا. اما این تذکر دادی؟ الان یه سری از این قبایل آفریقایی هستن هنوز این بچگیشون همونجوری راحت ادرار میکنن، چون کسی نبوده بهشون تذکر بده. تذکر دادی؟ سبحان الله. خدا چیز نیست، نه که خدا هیچ چیز نیست، خدا چیز نیست. اصلا این هر چی که تو بهش نسبت میدی اونا نیست، همه اینا دریوریه که ما نسبت میدیم به خدا. آقا نمیفهمیم خدا اینجا. آقا خدا بزرگ، الان ما اصلا امکان نداره یه انسان به این سادگی بتونه بزرگی رو از ارتفاع بتونه اصلا جدا کنه. تا ما میگیم بزرگی سر میره بالا. دیدید؟ اینجوری مغزمون بار اومده، اینجوری بزرگ شدیم، ارتفاع برای ما اهمیت داشته. الان نگاه کن بودیستان خداهاشون میخوان بسازن، مرتفع‌تر میسازن. مجسمه حضرت مریم میسازن مسیحی‌ها، دیدید به چه بزرگی؟ مجسمه حضرت عیسی میسازن به چه بزرگی؟ نمیدونه چی هن؟ برای اینکه اینا هنوز فهم نکردن. یعنی آدم به این سادگی، من نمیگم کار غلطی درسته، تو معماری اسلامی صحبت کردن راجع بهش، این هنوز فهم نکره فرق این دوتا. نمیتونیم، ما نمیتونیم رها کنه خودمون از ما. یه امتحانی هست که آزمایشی هست در مورد کودکان، میگه یه مقدار خمیر بردار هر دوتا رو شکل استوانه درست کن بذار جلوش، بعد یکیو میگه اینا چقدر میگه هم با هم برابرن، بعد یکیو فشار بده، بعد میگه حالا کدوم بیشتره، میگه این که قدش بلندتره. جلو چشش میبینه نه ماده بهش اضافه شد نه کم شد، ارتفاعش که کم شد میگه کوچیک میشه. تا یه سنی اینجوریه، یعنی مفهومی از درکی از بزرگی یعنی همین ارتفاع. ما نمیم باب خدای پاک و منزهی وقتی میگیم بزرگ یعنی چی تو ذهنمون میاد؟ از همین چیزا، همین مزخرفاتی که تو ذهن تو منزهی از اینا. اینا باید به روحت آموزش بده. بگو نگاه کن عزیزم، تکرار کن سبحان الله، تکرار کن اینو آرام آرام برای خودت بگو. آروم آروم که تکرار کرد یادش میفته، عین همون بچه که میتونه جلو ادرار خودشو بگیره. اولا بهمون یاد، خوب دقت کن نکته مهمه، اولا بهمون یاد میگن در خلوت بگو. چرا میگن قبل نماز صبح مغز استراحت کافیو کرده، خوابیده، بلند شده، جسم آماده است، هوا خوب، کسی هم دور و برت نیست حواستو پرت کنه. چون روح گفتیم توجه اولش رو چیه؟ رو جسم. هر کی اینو کارش داشته باشه این حواسش پرت میشه دوباره. یعنی عین یه بچه بازیگوش که یه تایمی پیدا کردی داره حرفاتو گوش میکنه، میگه دقیقه حواست به منه، ببین چی دارم بهت میگم، اینطوری. بعد ما میگه که نمیتونید بینو طوله این کارو بکنید. وقتی تونست در خلوت اینو یاد بگیره، در جلوت هم یاد میگیره، شلوغی هم دیگه قشنگ میتونه. وقتی تونست اون بچه ادرارشو کنترل کنه زمانی که خودآگاهش هست، وقتی خوابم میتونه کنترل کنه. اول از این مرحله شروع میشه دیگه، بعد زمانم میبره. فکر کن همین الان رفتیم امشب شروع کردیم، بسم الله سبحان الله، هیچی نمیفهمه. من اینو به شما بگم، همین اولیش هم شروع کنه، همون نماز اولیش هم حال خواهید کرد، همون نماز صبحی که میخواد بخونه امروز، یعنی شیرینیشو میچشید. پاک و منزهی. این دریوری ها برای منه، این بدبختی ها، این بیچارگی ها، این حقد و غضب و حسادت و غرور و تک، تو که هیچ کدوم اینا نیست، نداری اصلا و نیستی. لا اله الا الله، اصلا معبودی جستونی، قبلهی جستونیست، محل توجهی جستونیست. بعد یایی به خودت نگاه میکنی اه به چه چیزایی داری توجه میکنی، بینداز اونا رو کنار، اون ساعت هیچکی نیست، همونه که توجه رو جلب میکنن. ها نیست. برای همین آرام آرام چی الله اکبر بابا تو از همه بزرگتری، از این رئیس اداره لامصب هم گنده تری که من الان امروز میخوام برم، من خواسته احتمالاً رو ویبرم دو روزه که گفته شنبه پاشو بیاد میخواد چه خاکی تو سر من بکنه. چی شده؟ چی وای نکنه ما رو، حقوقمونو کم نکنه، ما رو جابجا نکنه، چون اصلاً اساساً معتقد بر این نیستش که مالکیت همه چی دست خداست. یه موقع یکی خطایی کرده به کنار رو، نه اصلا نمیدونم چی شد، رو ویبرس این رئیس منو خواسته با فلان. میگه قلب تو میگه خدا رو دوست داشته باشه، کار میکنه خدا دوست مردم دوست داشته باشه. میگه خدا بترسی کاری میکنه مردم از حساب ببرن، نه ترس بدا، یعنی ابهت داشته باشه. این ما هنوز نمیفهمیم که حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر کنیز خواست، حضرت چی بهش داد؟ تسبیحات. بعد میشینیم بعد نماز جیگ جیگ میکنن، دیدی مثلا قشنگ صدا جوجه میاد، انقدر قشنگ نماز که تموم میشه انگار مثلا در مرغداری واکری جیگ 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 صدا جوجه میره سراغ بعدش. چی فهمی؟ هیچی. این هیچ اثری نداره، این تأثیری اثر وضعی جزئی حالا فردی که بهمون گیر نده که چیزی از توش در نمیاد عزیز من، این چیز از توش در نمیاد. و چقدر لازمه این روح متذکر بشه به چی؟ به این که الله اکبر. هر بارم روزی 5 بارم این متذکر بشه، هیچ ایرادی نداره، کم نیست. بس که کسایی هستن میخوان قاب روح ما رو بدزدن. اما اگه این روح یاد گرفت، ببین میخوام مثال خیلی خوب میخوام براتون بزنم، یک عدد کودک، یک نفر کودک میاری میذاری بچه مثلا 9-10 ماهه و یک رأس بره، شروع کن به اینا زبان فارسی یاد دادن. به بچه شروع کن میگم بگو با با، به بره نگید بگه با، بگو بابا، بر خود شر میشه. خب آ میگه بگو بابا، همینجوری نگاه میکنه بچه دفعه اول میچرخه میره وای با تو هم بیا بابا، می 2 ماهی 3 ماهی علافی آروم هم زبان وا میکنه، یه جای دیگه یوی میگه بابا، داره میچرخه یعنی توتی، یه جای دیگه میگه بابا، بعد خوشحال فلان آ یه دونه پالس فرستاد، یه دونه فیدبک گرفتم آخ جون، بعد دفعه دوم بگو بابا آتا اینو بهت بدم، دیدی جایزه ما اینو بگو تو نمیبرم بسنی من براش میخوام، بعد تهدید چیزش میکنی، تهییجش میکنی، زبون نداره بلد نیست بگه فلان، نه که لجش میره ما برا بیا بابا. خب اینا شروع میکنی باش ور رفتن با بچه، آقا مثلا داری کلی یادش میدی، بعد 2 ماه 3 ماه ما یاد میگیره، بعد میگه چی میشه دیگه تو بهش نمیگی، خودش میگه بابا. اینو موقعی که روح یاد گرفته خودش میگه الله اکبر، یعنی تو اصلا بهش نمیگه الله اکبر، یا اون خودش میگه الله اکبر، یا دل تو میکنه میبره. مثل کسایی که میان زیاد هیئت، اول از بچگی شروع میکنن، دیدی با چی شد این روزا رو گوش میکنن، براشون عجیبه، همجوری آروم 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 قلبشون با امام حسین که رفیق میشه، بعد دیگه اصلا همینجوری یویه یا حسین میگه رو خودش همجوری شور شور اشکاش میریزه، یا یه حوث میکنه یه سر بره کربلا، حوث میکنه تو هیئت حضور داشته باشه، دلش میپر میکشه. چی شد؟ این خورده روح آشنا شده باشه. اصلا قبل این مثلا تایم کربلای خونش به قولی ما میگیم اومده پایین، یه جوریه قبل اربعین یه حسایی داره، برای اینکه این آموزش دیده دیگه، اون روحه داره حرف میزنه. اما گوسفند و 100 سالم بخوای بهش یاد بدی هیچ، ما روحمون گوسفنده نی، بچه آدم است، داره استعدادشو داره، و حتی ما نمیگیم یاد میگیره، این لفظ درستی نیست، میگیم چی؟ به یاد میاره. انا لله یادشه، روز الستو یادش، یادش رفت، حالا یادش بیار الله. به هیچی جز این نمیتونه مستش کنه. طرف نقل میکنه میگه تو بیابون بودم، یادم علی ابن حسین رو دیدم، امام سجاد علیه السلام، میگه دیدم رفت اینجوری سرش گذاشت رو زمین، شروع کرد ذکر گفتن، میگه من وایستادم همینجوری ذکر میگفت، گریه میکرد بلند بلند تو سجده، من خسته شدم نشستم همینجوری داشت ذکر میگفت، دوباره بلند شدم راه رفتم، گویی سرش هنوز از سجده بر نداشته بود. که حالا سر اذکار هم صحبت میکنیم که یه سری اذکار وارده، یعنی هر چیزی هم نباید گفت. مثلا چقدر امام تاکید داره بر همون شروع روی لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، و عزم میخوام یا حی و یا قیوم، چقدر تاکید داره روی نمون. این اصلا من باید بفهمه یا حی و تو زنده ای، جز تو همه چی مرده است، کل شیئن حال کن الا، اصلا تمام این اینا هستی مرده است، حیاتش از توه. مگه جز تو زنده ای وجود داره؟ اون موقع میشه که زنده با زنده حرف میزنه، قلبت هم زنده میشه چون دوستش داره. یعنی به روحت یاد میدی سبحان الله، یعنی چی؟ اون موقعی است که دیگه داره نماز میخونی. اون موقع وقت وصل شدن، وقت تمرین نیستش که، تمرین تو قبل مسابقه کردی. اون موقع است که اصلا توی نماز وقتی میگی پاک و منزه همه چی، دلت قش میگیره، کیف میکنی. بعد وقتی میگه الله اکبر، تمام، برید کنار، من یه بزرگ بیشتر نمیشناسم. این دستم میدونی که چند تا معنی داره، یکیش اینه که همه رو میریزی، دنیا رو میریزی عقب. برید کنار، هیچ کی جلو من نیست جز اون بزرگترینه که همون الله، که لا اله الا هو، جز او هیچ کی نیست، اصلا معبودی جز او نیست، محل توجهی جز او نیست. اما تو زندگی آدمون اینه؟ ماشین محل توجه، زن محل توجه، بچه محل توجه، پول محل توجه، زنگ موبایل محل توجه، اگه زنگ خاصی باشه بیشتر محل توجه. همه اینا برای بازی روح، بازیت بده، روحتو بازی بده. بعد من به شما بگم، اگه این درست تربیت نشه، یک کلمه دیگه، بی تربیت بهش نمیره، یه حالی بهش میدن. بعد چی شده؟ این روحی که تعلق بده کرده به این جسم، به این دنیا، به این سادگی جون میکنه؟ شنیده از عذاب جون دادن؟ که میگن این اینی که پنبه رو از خار مغیلان جدا کنی. حضرت عیسی میخواست معجزه پیامبریش اثبات کنه، پسر حضرت نوح زنده کرد، زنده شد و اقرار کرده جلو چششون این اتفاق افتاد و از تو قبر بیرون کشیدش. بعد برگشت به حضرت عیسی گفتش که اگه خواستی جای دیگه اثبات خدا پیغمبری بکنید که با ما کاری نداشتوش. گفت چه؟ گفت یاد لحظه جون دادن میفتم نمیارزه. چه ما هم نداریم که آدم بدی بوده باشه. خیلی سخته. سخت آره، یه نفر از همه چیش دنیاش رو تیکه پاره است. اما به اندازه تعلقاتت سختی میشه. بچه رو دیدی میخواه مادرش جدا کنه چیکار میکنه؟ بر میگرده دست رو میکشه گریه، نمیتونه جدا بشه. اون اوایل مرگ نقل میکنن میگن میبینه جسمو، بعد انکار میکنه مرگو، میگه کی داره من جمع شده، کی گفته من زندم، اینجام، چرا من نمیبینی، چرا نمیشنوی. دیده جنازه رو میبرن قبرستونی همینجای میذارن زمین، هی میبرن میذارن زمین، میگن آرام آرام بره به داخل قبر. بعد چه تضمینی دادن منو تا اینجا برگشتیم یه دقیقه دیگه زنده باشیم؟ داری تضمین؟ نه. بچه آماده هیچ. یعنی این عقله؟ چجوری ماشینمونو میریم بیمه میکنیم برای اتفاقی میخواد بیفته یا نیفته؟ بیمه‌مون هم بعضن تخفیف هم داره، یعنی اصلا اتفاق هم نیفتاده. اما بگی برای اون بر خودت آماده کن، میشه اون ملبازی، میشه حرف آخونده. نباید به فکر بالا خودمون بکنیم. نکته آخرم برای امشب، امام اینا رو میاد توضیح میده، امام خمینی، خیلی قشنگ میگه اول اخلاص. ما اصلا این ظرفمون کثیفه، هر چی آب بریزیم بلا یزید و ظالمین الا خسار. تو این یه قطره نجاست باشه، آب بریزی نجاست بیشتر میشه، میشه یه لیوان نجاست. آقا آب پاکی دارم میریزم، خود تو ظرف کثیف داری میریزی خبی. برای همین آقا قرآن خونده، باشه، نور ریخته رو چی؟ رو نجاست، نجاستش بیشتر شد. ول میگه و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، میگه قرآن شفا و رحمت برای مؤمن، ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آب نور روشنایی، بله، برای چی؟ برای ظرف پاک، آتش نجاست بشه. برای همین اول اخلاص، خالص شدن، پاک شدن. درست شو؟ سوره شمس بیشترین قسم تو 17 تا قسم میخوری که بگی قد افلح من زکا و الشمس و ضحاها و القمر اذا هم، زمین و آسمون یکی میکنی، کائنات میاره بالا، همه رو میاره پایین، بعد میگه قد افلح من زکاها، به راستی اون کسی برد رستگار شد که پاک کرد اول کاسشو. درست شد؟ ما اول باید اخلاص داشته باشیم، یعنی ظرفم پاک بشه. مثلا همین سبحان الله از اون جنس تنزیه و پاکیه، پاکی همه چی خالی بکنیم. آقا میخواید دعایی رو شروع کنم، یا اول استغفار کنید، استغفار بکنید اول از اون گناهایی که داری پاک بشی. بعضی موقع است برخی از این دعاها خوب گوش کنید، نکته هدیه سنگینی میخوام بهتون بدم، خدا شاهد این آیه فاطمینی ها میخواست بهتون بده، یه هفته میدونده تو خود. خب ایشون میگه که راحت این چیزا رو نگو به مردم، قدر نمیدونن. من که ایرادات نمیدونم، ایراد یا حسن نمیدونم، من تو جلساتم بعضا مثلا خودم شنیدم سخنرانی عزیزان دیگرم گوش کردم، میبینم مثلا یه مطلب من جو بمباران اطلاعاتی میکنم طرفو، بعد ممکنه هر کدوم نکاتی که دارم میگم خودش یه جلسه باشه. برخی از عزیزان میگن مثلا 50 جلسه دشمن شناسی میگم، من یه جلسه میگم. برای همین خیلی از این صحبت ها اگه فرصت میکن، من همین جلسه ششم پارسال نشستم ببینم چه چیزایی گفتم که ادامه بدم، چون خودم گوش کردم گفتم خدا وکیل این نفر بعد دو سه بار گوش کنه، چون همینجا پشت سرم مطلب موضوع داره عوض میشه ذهن شما. اینا اگه میتونید چند بار گوش کنید، مخصوصا بحث اخلاقی رو. خیلی وقتا برخی از این نسخه ها رو ما جواب نمیده، یعنی چرا؟ چون للمؤمنینه. برای چیه؟ اون لحظه ما مؤمن نیستیم. مؤمن چرا هستیم؟ یعنی اون مؤمنی که مد نظر چیه؟ اون دعا هست. برای همین میرین چیکار بکنین؟ چرا؟ گناه کاریم ما، الان شرک داریم، چرک داریم، اول باید از اونا پاک بشیم. ساده ترین راه بگید اشک بر ابا عبدالله، یعنی این گنجیه که شیعه داره هیچکی نداره. این بش اشک بر ابا عبدالله که میریزی تازه ظرفتو پاک میکنی، خب داره چیز جدید بگیری. بچه شیعه هر روز باید برای حسین گریه کن. آقا خیلی نیست، خیلی کمه. نماز صبح که میخوای بخونی، قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، همین که نشستی رو به قبله دیگه ها، یه سلام به ابو عبدالله میدی، تو ذهنت یاد یکی از روزه ها بیاف، یکی از مصیبت ها، تمرکز کن، یه قطره اشک اومد کافی، حالا دوستش ادامه بده فبه ها. بگو هر صبح همه با اشک بر حسین شروع کنه، فردا میتونی به گردنت فراخ و بلند میگیری، گردنتو بالا پر فراز میگی که آقا من بر با اشک با حسین روزمو شروع کنم. یکی از این طلبه ها بود، شب خواب باقی دیده بود، دیده بود خیلی بزرگ و عجیب بود، بهشت بود. گفتم باقی کیه؟ گفتم باقی فلانیه. می رفتم دیدم، گفتم عجب باقی بابا، اینا خوش به حالشونه. می رفتم جلوتر دیدم یه باقی بابا، این دیگه کنارش باغچه است، گلدونه مثلا کنار. بعد گفتم باغ شیخ انصاریه. گفتم بابا این دیگه چی؟ یه خورده رفتم جلوتر یه باغ دیدم از باغ شیخ انصاری بزرگتر بود. دیدم مالک چی؟ گفتم این طلبه فلان. گویا که این طلبایی که می سر کلاسمون تمام میشه. میگفت من اصلا ریختم به هم، صبح بلند شدم و اینور اونور فکر بالا پایین. میگفتم من بعد راز اینو بفهمم، میگه به زوری بنده خدا رو آوردمش خونه. بابا ما خودمون حجره، نه بعد بیا حجره ما، بیا میگه ببین عین ما زندگی میکنه، اینا میکنه. میگفت منتظرم شب که بلند شد برای نماز، میدم همینجوری نشست رو به قبله، شروع که برای حسین اشک ریختن. یه بعدن که رفتم به علما عرض کردم، به شیخ انصاری عرض کردم، گفته مال هم اشکش. ما خیلی وقت میخوام خوبی جمع کنم، چون ظرفم کثیفه نمیگیره، کثیف ظرفمون. اول ما میگه اخلاص، بعد توبه. حالا این ظرفو پاک کردم، زیر کدوم شیر میگیری؟ توبه یعنی چی؟ ما فکر کنیم توبه چون نه که گناهکار باید باز بگردد، فکر کنیم فقط یعنی که از گناه، توبه یعنی جهتت سمت خدا باشه. خدا جهت داره، وجه الله نشنیدی؟ خدا صورت داره، رو داره، نه این صورتی که این وهابی نفهم میگن، نه. وجه الله یعنی چی؟ یعنی لله بشه، حواست به خدا بشه، برای خدا بشه. ما دیدیم یه چیز اتفاق میفته برای خودمون میگیم که به خودمون برمیخوره، برای خدا باید باشه. ولش کن آقا، حرف من اینه، نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا دونیم چی خوبه؟ سعی میزه من مرزه تقلیدم پرسید بیدیم، نه حرف منو زده زمین، حرف تو، تو کی؟ وقتی این لله شد مرحله سوم، ببین قرآن چی میگه؟ میگه ما یتذکر الا من ینیب، میگه هر روحی که تذکر نمیپذیره، هر نفسی که تذکر نمیپذیره، درست پاکش هم بکنی اما بردیش با زیر شیراب بدیا. الا من ینیب، الا اون کسی که روشو سمت خدا کرده، این گلی که آره تو کمد درش آوردی نور میگیره، برگاشو چرخونده سمت خورشید، او خیلی بهتر شد اون گلی که زیر مرتبی داره در بار بزرگ میشه. که مرحله سوم که اون که توضیح دادم بهتون، مرحله تلقینه، حالا آموزش میدی به روحت، پاک شده به سمت خدا شده، حالا میگی چی یاد بگیرم، حالا بهش یاد میگی. اینجا که میشه چه صفاتی رو میگی؟ صفات تشبیه، اعلای، عظیمه، اکبره، درست شد؟ این اعلا بزرگتر از هر چیزی، والاتر از هر چیزی، اکبر، بزرگتر از، بزرگترین جسته، اصلا بزرگی من نمیبینم، اینطور باید بگید. بعد تکرارم موجب تثبیت میشه، تکرار تکرار تکرار. شما یک بار به بچه بگی این کار نکنه نمیفهمه، تکرار 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 میره. شما دیدید بچه ها توی سنی از این اسباب بازی های خودشون خوششون نمیاد، از چی خوششون میاد؟ اون وسایلی که بابا ننه بابا باشون سر کله میزنه، گیر میدن به گوشیت، بیچارت میکنن. چرا؟ چون نسرت تو گوشی. آقا بابا داره با لپتاپ کار میکنه، اون چی اون تو؟ چرا؟ یه بارم نه، تکرار دیده، دیده هی میره سراغمون، هی میره سراغمون. اگر روح ما هم تکرار ببینه، ببینین چقدر لازمه که ما بعد از هر نمازمون سهشو چی؟ بعد بگید ببینم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید ببینم اول با چی شروع میشه. تسبیحات تو نماز چطوره؟ چرا برعکسه؟ اونجا این سیستمه، میبینید پاک شدن، چون تو نماز پاک شدی دیگه. اصلا ببین بیه اوجی رفتی، دوباره این تسبیحات خیلی خوشگل فرودت میاره. اصلا اینا اصلا کاملا مشخص کارشناسی شده است، دقیقه. پس چی شد؟ اول ظرفمون رو پاک میکنیم، استغفار میطلبیم، اخلاص، بعد حواسمون رو به خدا متوجه میکنیم، معبودی جز تو نیست، لا اله الا الله، فقط توی، من توجهم به توه. بعد حالا میشه صفات تشبیه، تلقین میکنیم، خدا بزرگه ها، نترس از کسی دیگه، این همون خدای موساس ها، دیده خودش تو قرآن چجوری حرف میزه، من همون خدای موسا هم، نترسید. یه جای نکته جالب آخر، فردا هم تصدیق و در واقع جهود رو میگیم، یعنی اینو تو صفت رو برم، چون ما پارسال چیزو گفتیم، کفر و ایمان رو گفتیم، یادم، خیر و شر رو گفتیم، کفر و ایمان هم گفتیم، تصدیق و جهود. شما تو جنگ بدر خوب دقت کنید، مسلمونا نگاه کنید، مسلمونا سپاه کفار رو چطور دیدن؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه کم دیدن، درست شد؟ کفار تعداد مسلمان رو چی دیدن؟ کم دیدن. اینش جالب، میدید چی بوده؟ خدا میخواست دعوای در بگیره، آره قشنگ ما دعواشون انداخت. چون میدید بحث بر سر این بود که ابو سفیان با پول شماهای مهاجرینی که تو مکه بوده ورداشی رفته تجارت هم را انداخته، پول برجام بالا کشته، پدر سوختن رفته باش داره اشغال هم میکنه، خب میخواد برید پولتون رو بگیرید. منافقین خبر دادن به ابو سفیان، ابو سفیان نامردم با سپاه نظامی اومد، اینا رفتن مثلا سر کشتی و تو راه بگن کشتی مال ما، دیدن 10 تا ناو نظامی هم دورشه، خب اینا خواستن میگن ولش کن، جونمون که انقدر پولی که انقدر نمیارزه، ما پولمون رو گذاشتیم جونمون رو بردیم در رفتیم اومدیم مدینه، اینا خودمون با کشتن بدیم. چی شد؟ اینا یه نگاهی کردن، اینا چی 80 90 نفر بیشتر نیستن، درسته ما جمعیت مثلا ما هم 313 نفریم اما خب بیشتریم باز. اونا چی دیدن؟ 30-40 نفر که بیشتر نیستن، اینا همینجا بزنیم کار اینا رو یه سر، یعنی خدا عمدن میخواست دعوا رو بندازه، یعنی همه کار کار خداست. بعد باز با معجزه پیامبر خود خاک برداشت و فوت کرد و پاشید و به ما رمیت ازرمت ولکن الله رم، بعد میگه خدا کشتشون، شما که نکشتون، همینا که تموم شد همه کار رو خدا کرد. یعنی دعوا رو درست کرد و خاکم رفت تو چشم اینا، اینا نمیدیدن و قشنگ شدن 70 تا اینا کشته شد و 70 تاشون هم اسیر شدن، 35 تاشون فقط امیر المؤمنین زد. احقادم بدریتم و خیبرن، یعنی 313 نفر رفتن جنگ، یکیشون 50% زده، 312 نفر دیگر نصفه دیگه. خب اون نداشته بشه. یه جاهای خدا اینجا ما انداخت تو کار انجام شده، مؤمنین رو خدا تربیت میکنه. ما هم باز با همین روح همینجوری، بعدش هم آخرش میگه باریکلا دیدید اگه مجاهدت کنید پیروز میشید. یه بچه رو داره تربیتش میکنه، اما اول میگه برو اینو بزن، میگه عمرن نمیرم، نمیره. اینجا ما باید همینجا آرام آرام تربیتش کن، بشین باش صحبت بکنیم قشنگ. چه زمانی؟ زمانی که حواسش به جای دیگه پرت، اخواب بیدار شده قشنگ، بدن ریلکس، استراحت داره، دردی کوفتی زهر ما رو هیچی نه. میگن آقا عزم میخوام دستشویی دارید؟ امام رضا میفرست سر نماز وای نشستا، اول برو دستشویی خودت راحت کن، بعد بیا سر نماز باشستا، چون روح توجه نمیکنه دیگه. همینجوری شیطون هم میاد حواست رو به صد جا میبره، دیدی؟ سر نماز فکرهای سراغت میاد، در حال هیچ کار دیگه سراغت نمیاد. دقت کردی؟ اصلا آقا غیر طبیعیه. 18 تا معاونت داریم پدر سوخته شیطون، دو تاش فقط روزه نماز کار میکنن، روایت داریم. یکیشون کار میکنه نماز نخونی، اون که اگه موفق نشه نماز رو بخونی، هر جفت میان که نماز رو درست نخونی، حواس روح رو میبرن جای دیگه. این چرا نمیتونه؟ چون جایی که خلوت بوده نتونسته تمرین کنه. جای خلوت ما خیلی خیلی زمانای بیکار داریم خداش. بیکاری میگم دیدی هی میریم در یخچال اون لا مثلا عکس میگیری، یخچال هیچی توش نیست، بذار تو گوشیت همون هی نگاه کن، هی میریم بیکار میشه، هی گوشی وام کن ببینیم کسی اس ام اس نداده. نه خب نه دور بابا، خب همینا وقتش. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت، دست این پدر سوخته‌های شیاطین بسته است، کمتر میتونن ور برن با من شما. الان وقتشه که به نفسمون آموزش، تا این موقع شبم بیداری و میره خونه نیم ساعت دادن بشینه نماز شب تو بخون، مناجات که شرکت کنی خیلی عالی، نماز شب تو بخون، بعد شروع کن به این نفس تلقین کردن والا سبحان الله یعنی چی. ها نمیشد بده سرتون رو درد بادم، تجلیل فرج امام زمان صلواتی ندرف لا محمد صلی الله محمد و آل محمد.